طلایی شد. ابوالفضل ایمانی تا ثانیه های آخر راند سوم از حریف خودش عقب بود، اما توانست یک ثانیه به پایان برتری رو قطعی بکنه و یک نشان طلایی بسیار با ارزش برای پاراتکواندوی ایران رو به ثبت برسونه. اما آقای پیرحیاتی، اگه بخوایم به جدول مدال ها اشاره بکنیم، اگه صدا بنده هم میشنوید آقای پیرحیاتی عزیز، بفرمایید.
خواهش میکنم. بله
عرض بکنم خدمتتون که کشور ازبکستان با 82 طلا، 46 نقره، 25 نشان برنز، یعنی مجموع 153 نشان در مجموع در مقام اول جدول توزیع مدال ها قرار گرفته. جمهوری اسلامی ایران که در دوره قبلی بازی ها، البته در دوره ای که خب شیوع ویروس کرونا تاثیرگذار بود بر عملکرد کشورها، صدرنشین شده بود، در حال حاضر با 55 طلا، 69 نقره و 68 برنز مجموع 192 نشان در مکان دوم. البته یه نکته اشاره بکنم آقای پیرحیاتی، نشان ها که توزیع میشه لزوما مثل بازی های المپیک یا بازی های آسیایی بلافاصله در جدول رده بندی مدالی قرار نمیگیره و باید حتما تایید کمیته برگزاری مسابقات رو داشته باشه تا به شکل رسمی این نشان ها ثبت بشه و در جدول توزیع مدال ها قرار بگیره و مقداری تاخیر وجود داره، حتی بعضی وقتا چندین ساعت تاخیر هست در ثبت رسمی نشان کشورها و از این حیث یک مقدار با حالا بازی های آسیایی و بازی های المپیک تفاوت داره. اگر هم بخوام یه گریزی هم بزنیم به سایر رشته ورزشی، چون حالا این ارتباط از محل برگزاری مسابقات برقرار شده، بعد اشاره بکنم که تیم پاراتنیس روی میز دو نفره کشورمون لحظات قبل به مسابقه نهایی بازی‌ها راه پیدا کرد که در مرحله نیمه نهایی و در دو بخش پسران تیم دو نفره آرشان رمضانی و علی راستی برابر تیم دو نفره قزاقستان به پیروزی رسید و راهی مسابقه نهایی شد و نشان نقره تیم ایران در این بخش دو نفره قطعی شده. ضمن اینکه در همین لحظات هم که با شما صحبت میکنم، مسابقه گلبال تیم‌های ایران و قزاقستان انجام میشه. تیم گلبال پسران ما که اگر قزاقستان رو ببره به مسابقه نهایی صعود خواهد کرد، تیم گلبال دختران ایران هم مسابقه پایانی رو امروز انجام خواهد داد. در واقع امروز روز پایانی برگزاری بازی‌های پاراسیایی جوانان هست و تا ظهر امروز مسابقات به پایان خواهد رسید، حداکثر البته تا بعد از ظهر ساعت 16. و علاوه بر پاراتکواندو که درباره‌اش صحبت کردم و رشته گلبال و پاراتنیس روی میز، مسابقات بوچیا و پارادو و میدانی هم امروز انجام میشه. بعد ببینیم در پایان امروز مجموع نشانهای کاروان ایران چه تعداد خواهد بود. یه اشاره بکنم درباره ازبکستان که چرا انقدر به یک باره این کشور رشد کرده. یکی از دلایلش این هستش که ازبکستان قرار بود که میزبان این بازی‌ها باشه، یعنی میزبان اولیه بازی‌های پاراسیایی جوانان در این دوره کشور ازبکستان بود، شهر تاشکند که فروردین ماه از میزبانی انصراف داد و بعد از انصراف ازبکستان بود که شهر دبی به عنوان میزبان این رقابت‌ها برگزیده شد و اعلام آمادگی کرد امارات برای برگزاری این رویداد. و مشخص هست که ازبکستان از مدت‌ها قبل برای موفقیت در این بازی‌ها برنامه‌ریزی کرده بود و در واقع به پیش‌فرض اینکه میزبان بازی‌ها هستند در رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده بودند، ولی خب در کشوری دیگر هم توانستن که در صدر جدول توزیع مدال‌ها قرار بگیرن. حالا اگرم یه نکته کوتاه بگم که برای شنوندگان جای سوالی که چرا از ژاپن و کره و چین خبری نیست در صدر جدول توزیع مدال‌ها، کشورهایی که معمولاً در بازی‌های آسیایی و پاراسیایی همیشه مطرح هستن، این توضیح رو عرض بکنم که این کشورها با تعداد محدود ورزشکار شرکت کردن. بیشتر این کشورها که قدرت های سنتی ورزش در قاره آسیا هستن، در رشته هایی که احساس میکنن در بازی های پاراسیایی ناگویا نیاز به تقویت دارن یا حداقل ابهام دارن که آیا ورزشکارانشون موفق میشن یا موفق نمیشن ورزشکار اعزام کردن. البته در این بین ژاپن بیشتر ورزشکار اعزام کرده و بعد از جمهوری اسلامی ایران در مکان سوم جدول توزیع مدال هاست، ولی به طور مثال چین قدرت سنتی ورزش در قاره آسیا تنها یک طلا رو کسب کرده و سه نشان برنز که یک مقدار مشخصه که کشورها نگاه به حال موردی داشتن به این رویداد.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای حسین معتمد هاشمی، خبرنگار اعزامی رادیو ورزش و کلا صدای جمهوری اسلامی ایران، به رقابت‌های پاراسیایی جوانان دبی. بسته صوتی رو هم دیروز ارسال کردن برای ما که با سرمربی پاراتکواندو کشورمون در رده سنی جوانان آقای کریمی صحبت کردن که میشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب آقای علی کریمی کنار ما، سرمربی محترم تیم پاراتکواندو. آقا تبریک عرض میکنم، بچه‌ها گل کاشتن. یه توضیح فرمایید درباره شرایط مسابقه های امروز.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، عرض کنم که امروز شیرپسران پاراتکواندو جوان کشورمون دلاوری کردن، واقعا درخشیدن و خدا رو شاکرم که امروز با بازی‌های زیبایی موفق شدن مدال طلا رو کسب کنن.
بره.
و ما با حریف اصلیمون ازبکستان تو فینال رقابت سرسختی داشتیم که هم آقای علیزاده و هم آقای ایمانی با توانایی و دلاوریشون تونستن حریفاشون رو شکست بدن و مقام قهرمانی رو کسب کنن.
حالا دوستان با بچه‌هام بیشتر آشنا بشم، اگه میشه خودتو معرفی کن.
سلام و عرض ادب، ابوالفضل دیمانی هستم، بازیکن تیم ملی پاراتکواندو جمهوری اسلامی ایران در وزن منفی 58 استان تهران اسلام شهر.
و این موفقیت رو به تبریک میگم از مسابقه امروز بگو و مسیری که طی کردی برای نشان طلا.
خدا شکر تونستم توی مسابقه مدال طلا رو بگیرم. 4 تا بازی داشتم، 4 تا بازی هم صدش خیلی بالا بود و با کمک کادر فنی و خدا تونستم مدال اول کسب کنم.
ان شاءالله که در تیم بزرگسالان هم ببینیم شما رو.
ان شاءالله.
و دیگه ملی پوش کشورمون.
سلام، خسته نباشید، امیر حسین علیزاده هستم. خیلی خوشحالم برای نتیجه‌ای که گرفتم و تونستم اولین طلا پاراتکواندو رو به دست بیارم و یه تشکر ویژه رو میکنم از مردم ایران عزیز و تشکر میکنم از رئیس کمیته پارالمپیک جناب دکتر کارگری و رئیس فدراسیون تکواندو استاد سایی.
یه صحنه خیلی به یاد ماندنی رقم زدی که پرچم کشورم بوسه زدی و سجده کردی به پرچم. یه توضیح میدی در مورد این صحنه؟
من با این صحنه با خدای خودم بسته بودم که این صحنه رو باید انجام بدم، بعد طلا رو گرفتم و به بقیه کشورها این پیغامو دادم که من اومدم برای به اعتزاز در آوردن پرچم کشورم در رویدادهای آینده.
ان شاءالله که همیشه موفق باشی. مرسی.
سلامت.
دوستان و همراهان نازنین، برنامه جهان ورزش‌های رزمی رو تقدیمتون می‌کنیم از شبکه رادیویی ورزش، برنامه‌ای که شنبه‌ها از ساعت 9 تا 10 صبح تقدیم به شما علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی میشه. 3306 شماره پیامک ماست، 2020213 هم شماره تلفن ما. لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید دوستان عزیزم. اما میخوایم از جودو برای شما بگیم. اردوهای تیم ملی جودو که در حال برگزاری است و خودشون رو دارن برای مسابقات بین المللی پیش رو آماده میکنن، جودوکای خوب کشورمون. ارتباط تلفنیمون اکنون برقرار شده با جناب آقای ایوب رستمی، مربی تیم ملی جودو مردان ایران. آقای رستمی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز در رادیو ورزش و همچنین شما مجری توانمند، در خدمت شما هستم.
درود به شما. آقای رستمی بفرمایید، تمکنون اردو در چه مرحله هست؟ کجا داره برگزار میشه و برای آماده سازی در چه مسابقاتی؟
بله، بعد از مسابقات قهرمان کشوری که در جمعه هفته آینده گذشته در مشهد برگزار شد، نفرات منتخب مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور به اردوی تیم ملی دعوت شدند و از امروز صبح در آکادمی ملی المپیک در تهران اردوها برگزار شده. نفرات منتخبی که نظر کادر فنی بودن و سرمربی محترم تیم ملی آقای رشاد محمدوف منتخب شدن و از امروز صبح تمریناتشون رو در آکادمی ملی المپیک پیگیری خواهند.
بسیار همه. آقای رستمی، ملاک برای دعوت شدگان به اردو چه بود؟ صرفاً کسانی که عنواندار شدن دعوت شدن یا نه؟ برخی هم به لحاظ فنی و کیفی اگر کیفیت مطلوبی رو داشته بودن هم دعوت شدن.
عرض کنم خدمتون که نفرات منتخب رو آقای رشاد محمدوف سرمربی تیم ملی، چون دو روز مسابقات رو در سالن حضور داشتن و به واسطه اینکه 4 ماه در ایران حضور دارن، شناخت خوبی رو نسبت به جدوی ایران پیدا کردن و نفراتی رو که قابلیت ارتقاء فنی و نفراتی رو که از دیدگاه ایشون و کادر فنی و فدراسیون میتونن در آینده برای تیم‌های ملی جودو در میادین بین‌المللی، اهم از جهانی، المپیک، آسیایی بتونن نتیجه رو کسب کنن، به اردوی تیم ملی دعوت شدن. بعضی از نفرات به صلاح دید آقای رشاد محمدوف به دلایل آسیب دیدگی و دلایل دیگه در مسابقات قهرمان کشوری شرکت نکردن. البته تعدادی عزیزان کم بودن، فقط آقای علی پریسکار در وزن منفی 100 کیلوگرم و آقای ابوالفضل محمودی به خاطر آسیب دیدگی در ناحیه مچ پا با تشخیص پزشک و فدراسیون در رقابت‌های قهرمانی کشور شرکت نکردن. دیگر دوستانی که در اردو هستن همه نفرات منتخب قهرمانی کشور هستن.
بسیار عالی. نفرات رده های سنی هم داریم، عرضم جوانان هست بیشتر؟
بله، ما سعی کردیم به واسطه اینکه جودو یک ورزش دیربازده است، تأثیری از جوانان و بزرگسالان رو هم اکنون در اردوی تیم ملی داشته باشیم. هرچند که هدف از تشکیل این اردو برای استارت برای ایشالله حضور پرقدرت در بازی‌های آسیای ناگویا هست، ولی خب ما آینده نگری هم کردیم و آقای رشاد محمدوف تعدادی از بچه‌ها رو که هم در قهرمان کشوری بزرگسالان خوب رقابت کردن، هم شرایط سنی شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان جوانان را در سال 2026 دارن به اردو فراخ.
بازی آسیای ناگویا انتخابی داریم؟ یعنی کسب سهمیه بایستی داشته باشیم و شرکت بکنیم؟
ما نه، عرض کنم خدمتون که برای رفتن به بازی های آسیای ناگویا احتیاجی به سهمیه و امتیاز نیست، ولی قطعا کسانی که بتوانند در رقابت های پیش رو که تا بازی های آسیایی ناگویا در کلندر و جدول برنامه ریزی آقای محمدوف در مسابقات برون مردی بتونن شایستگی خودشون رو اثبات کنن، میتونن که در واقع سلکت بشن، انتخاب بشن و اعزام بشن به بازی آسیای ناگویا.
آقای رستمی، یه موضوعی هم که هست، به هر حال چند مرحله ما اردو داریم؟ نفرات الان تعدادشون بالا هست در هر وزنی، هر اردو و هر مرحله گلچی میشن نفرات؟
بلا، ما خواهیم کرد بیشتر سعیمون بر حفظ نفرات هست تا اینی که این نفراتی که در اختیار داریم حفظ بکنیم. بالاخره این آیندگان جدا هستن، ولی بسته به شرایط اردو، مکان اردو و زمان اردو، ما سعی میکنیم نفراتی رو دعوت بکنیم که ما بتونیم شرایط میزبانی خوبی رو از لحاظ سرویس دهی به این عزیزان داشته باشیم، چون تعداد همینه که جدو نیاز به حریف تمرینی داره از یه طرف، از یه طرف ما مربی ها و فدراسیون هم باید بتونیم به این عزیزان سرویسی قابل توجه بهشون ارائه بدیم، چه لحاظ فنی و چه لحاظ بقیه مسائل. ما باید این تعادل رو حفظ کنیم که انشاءالله برای آینده جدو ایران هم آینده خوبی رو انشاءالله متصور بود.
برای آمادگی بیشتر اردوی مشترک هم خواهیم داشت با کشورهای دیگر؟
بله، انشاءالله ما سعی خواهیم کرد در اوائل سال میلادی، یعنی در کمتر از 1 ماه دیگه، فدراسیون پیگیر از راه بین‌الملل و ریاست محترم فدراسیون جناب آقای دکتر آرش میرسمایلی، انشاءالله یه تیمی رو اعزام خواهیم کرد به اتریش و در اونجا یه اردوی مشترک و یه کمپ بین‌المللی است که اکثر کشورهای سالنام دنیا حضور دارن، بسیار کمپ خوبی است، انشاءالله پیگیر روادیر و ویزا و بقیه مسائل هستیم که اعزام میکنیم.
الان تا پایان سال ما مسابقات بین‌المللی که نداریم آقای رستمی، تا پایان سال شمسی؟
چرا، ما در جدولمون مسابقات، در واقع ما در تاریخ شمسی سال ما، خب بعد از اسفند ماه عوض میشه، ولی هم دو تا مستظرین سال میلادی 11 10 عوض خواهد شد و سال 2023 استارت می‌خوره. ما در قبل از سال ما در مسابقات مراکش و گرند اسلم ازبکستان شرکت خواهیم کرد که این شرکت کردن ما منوط آمادگی بچه‌ها و در واقع برنامه‌ای هست که بچه‌ها و سرمربی تیم انجام بدن و به اون مرز آمادگی برسن. ما ایشالله در مسابقات اوپن مراکش شرکت خواهیم کرد و مسابقات گرند اسلم ازبکستان.
با توجه به اینکه ما چند سال دور بودیم از جودو و جودو جهانی، الان به اون ترکیب اصلی و نهایی خودمون رسیدیم آقای رستمی در تیم ملی در رده بزرگسالان؟
والا به حمدالله ما توی سالهایی که تعلیق بودیم، من احساس میکنم توی رده نوجوانان و جوانان خوب کار کردیم و این پتانسیلی که قبلا در تیم ملی جوان حضور داشتن الان اومدن جای خودشون رو در بزرگسالان در مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور ثابت کردن که این جوانان دارن جایگاه خودشون رو پیدا میکنن. با توجه به اینکه ما میانگین سنیمون 20 ساله، ولی بچه ها من فکر میکنم که آینده خوبی دارن، هرچند که هنوز با سختشون و رسیدن به جایگاه بزرگسالان فاصله دارن، ولی خب برای آینده انشالله اینا میتوانن که یک تیم خوب و یک دستی برای جلوی ما باشن
انشالله. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای ایوب رستمی، مربی تیم ملی جودو بزرگسالان ایران که با ما صحبت کردید.
ارادتمند شما هستم. از شما تشکر میکنم و کلیه بینندگان عزیز، انشالله شاد و ورزشکار باشید.
درود به شما. خیلی ممنونم از حضورتون در رادیو ورزش به صورت تلفنی برنامه جهان ورزش های رزمی. با شما خداحافظی میکنم.
کتاب مرجع آیکیدو نوشته عادل و عارف شیرازی در 7 فصل تألیف شده که شامل کلیات، آداب، اصول، فنون و مسابقات هنر رزمی آیکیدوه. این کتاب حاصل چندین سال تحصیل، تدریس و تحقیق مؤلفین در زمینه این هنر رزمی ژاپنیه. هدف از تألیف کتاب مرجع آیکیدو ارائه منبع و مرجع منسجم و یک پارچه به زبان فارسی برای اولین بار در آیکیدوی ایران بوده. این اثر مورد تایید انجمن ملی آیکیدو، سازمان حفاظت و اساتیدی چون استاد عباس ناصری، دکتر علی معروفی، استاد اسخر کارآزاد و سایر نویسندگان بوده. هنر رزمی آیکیدو ورزش رزمی و دفاعی ژاپنیه که در اون تمرکز بر استفاده از نیروی حریف علیه خودشه. آیکیدو با استفاده از تغییر جهت و راستای حمله حریف و به کارگیری انرژی حمله علیه خودش، فرد رو به تسلط خیش در آورده و در انتها از قفل مفاصل به منظور نگه داشتن حریف استفاده میشه. در آیکیدو در مقابل ضربات و حملات حریف مقاومت نمی کنی، بلکه برای پیروزی و غلبه به حریف باید باهاش هماهنگ بشی. به همین دلیل به هنر رزمی آیکیدو هنر عدم مقاومت و همچنین هنر رزمی بدون مبارزه گفته میشه. اما در بخشی از کتاب مرجع آیکیدو میخونیم: تمرین آیکیدو به صورت ناخودآگاه ذهن و قلب ما رو منظم و هماهنگ میکنه. آیکیدو در بلند مدت به ما کمک میکنه تا به خواسته های مثبت خودمون دست پیدا کنیم. بنابراین ما رو در هماهنگی و آرامش بیشتر در مقابل زندگی و مسائل مرتبط با اون قرار میده. تمرین روزانه آیکیدو با یه سری از تمرینات جدی آغاز میشه و به ما کمک میکنه تا ذهن و جسم خودمون رو متمرکز و هماهنگ کنیم. از جمله اولین تمرینای آیکیدو حرکتی است که شبیه به حرکت پاروزنیه و به اون فوناکوگی اوندو گفته میشه. این کتاب با 192 صفحه به خوبی میتونه شما رو با رشته آیکیدو آشنا کنه. امیدوارم از خوندنش لذت ببرید.
تشکر میکنم از همراهیتون با جهان ورزش های رزمی از رادیو ورزش. از بوکس برای شما بگم که حکم ریاست هیئت بوکس گیلان به بردبار اهدا شد. بابک بردبار حکم ریاست هیئت بوکس استان گیلان رو از دبیرکل فدراسیون بوکس محمد رضا غلامزاده دریافت کرد. همچنین حکم ریاست هیئت بوکس اردبیل هم به یوسف خوب اهدا شد. این حکم از سوی رئیس فدراسیون سید روح الله حسینی در واقع صادر شد. در برنامه جهان ورزش‌های رزمی هر هفته به یکی از استان‌های کشورمون سفر می‌کنیم، با یکی از هیئت‌های رزمیشون صحبت می‌کنیم. این هفته هم همکارانم هماهنگ کرده بودن با آقای محمد صابر گرایلی، رئیس هیئت جوده استان خراسان رضوی، که باشون صحبت بکنیم، تبریک بگیم قهرمانیشون رو. ولی علارغم هماهنگی‌های صورت گرفته، پاسخگوی ما نبودند. چرا؟ نمی‌دونیم والله. انشالله امیدواریم هفته بعد افتخار بدن و با ما صحبت بکنن، ما رو لایق هم صحبتی خودشون بدونن و به هر حال بایستی همراه باشیم دیگه، همراه هم باشیم، چرا که هدفمون پیشرفت ورزش‌های رزمی هست در این برنامه جهان ورزش‌های رزمی. بابک مینایی همکار ما یک بخش برنامه تهیه میکنه در خصوص ورزش‌های رزمی، توضیحات قشنگی میده، دوست داریم که به اتفاق بشنویم. بفرمایید.
شواهد قابل اعتمادی وجود داره که شکل امروزین تکواندو از رشته‌های رزمی سوباک که در دوران حکومت سلسله گوجوریو در شمال کره تمرین می‌شده اقتباس شده. در سال 1973 فدراسیون جهانی تکواندو WTF با حضور 18 کشور شکل گرفت تا به صورت نظام‌مندتر از فعالیت‌های مربوط به تکواندو در سراسر جهان حمایت کنه. دو ماه بعد از تشکیل فدراسیون جهانی، اولین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در سئول برگزار شد و از اون زمان تا حالا به صورت منظم هر دو سال یک بار این مسابقات برگزار میشه. کلمه ی تکواندو از سه بخش تشکیل میشه: ت به معنای ضربه زدن، دفاع کردن و شکستن توسط پا، کوان ضربه زدن، دفاع کردن و شکستن توسط دست، و دو راه و روش. اما لباس مسابقه ی تکواندو تشکیل میشه از هوگو، کلاه، ساقبند، نانشیم، ساعدبند و زرد، سبز، آبی، قرمز، مشکی و کمربند مشکی از دان 1 تا دان 11 کمربندهای درجه بندی شده این رشته است. ورزش تکواندو در سال 1347 به ایران وارد شد و در سال 49 اولین کلاس آموزشی خودش رو با حدود 75 نفر شرکت کننده رسمیت داد. تکواندو ابتدا زیر نظر فدراسیون ورزش‌های رزمی فعالیت می‌کرد، اما بعد از چند سال در سال 1352 به صورت فدراسیون مستقل درآمد. اولین رئیس فدراسیون تکواندو سرهنگ سرشار بود. اولین حضور بین المللی تکواندو ایران مسابقات قهرمانی جهان در سال 1975 بود که در سئول کره جنوبی برگزار شد و تیم ایران موفق به کسب یک مدال برنز توسط حسین بدیع‌زاده در وزن چهارم شد. اولین مسابقات رسمی تکواندو در ایران سال 1357 با عنوان قهرمانی کشور در سالن شهید افراسیابی برگزار شد. از سال 1999 تا کنون در مسابقات جهانی و آسیایی همواره ایران بعد از کره جنوبی قدرت دوم جهان و آسیا بود. افتخارات تکواندو در عرصه جهانی، بازی‌های آسیایی و المپیک باعث شده که این ورزش در کنار وزن برداری و کشتی با اهمیت ترین رشته ورزشی در ایران به شمار بیاد. آریان سلیمی میتونه این کار رو تمام بکنه و اولین مدال طلا رو برای تکواندو به دست بیاره. باری کلا با اون که میگیره و میزنه تو سر او، سه نمره دیگر رو برای خودش ثبت میکنه. آفرین به او. و زمان تمام میشه. باری کلا با آریان سلیمی، مبارزه خوب و خوشفکر کرمانشاهی جمهوری اسلامی ایران. خنده های مجید افلاکی و شادی همه اعضای تیم و خانواده آریان سلیمی. تبریک میگیم این برد طلایی عالی رو به نخستین مدال‌های طلای ایران در مسابقات قهرمانی جهان توسط مجید افلاکی و هادی سایی در سال 1999 به دست آمد. حاجی سایی درخشانترین چهره تاریخ تکواندوی ایران بود که علاوه بر کسب مدال طلا در رقابت‌های قهرمانی جهان و کسب 4 نشان طلای رقابت‌های جهانی تکواندو در المپیک آتن موفق به کسب نخستین طلای تکواندوی ایران در المپیک شد.
بسیار ممنون و متشکرم از همراهی تک تک شما خوبان شنوندگان محترم رادیو ورزش. برنامه جهان ورزش‌های رزمی این هفته رو شنیدید. امیدواریم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه‌ای که شنبه‌ها از ساعت 9 تا 10 صبح تقدیم به شما علاقه‌مندان به هنرهای رزمی میشه. در خصوص رشته‌های مختلف رزمی صحبت می‌کنیم در این برنامه، به فراخور اهمیتی که در این هفته داشتن، هفته که گذشت، مسابقاتی که برگزار شد، رویدادهایی که داشتن. همونطور که خدمتتون عرض کردیم، بازی فراسیایی جوانان تکواندو در دبی در حال برگزاری است، مدال‌هایی رو کسب کردیم. در بوکس رقابت‌های جوانان قهرمان کشور برگزار شد، استان البرز قهرمان شد. تغییراتی رو داشتیم در فدراسیون وشو در کادر فنی تیم‌های ملی بزرگسالان که به هر حال خدمتون عرض کردیم، و در جودو هم که اردوها در حال برگزاری است. خیلی خیلی ممنون و متشکرم از تک تک شما خوبان که ما رو شنیدید و این برنامه، امیدواریم که برنامه رو دوست داشته باشید. ارادتمند همه شما خوبان هستیم. به اتفاق همکاران ارجمندم، آقای حسین سلطانی سردبیر رو تهیه کننده، آقای حسن اوجوری صدا بردار، با شما تا هفته آینده روز شنبه رأس ساعت 9 صبح به شرط حیات خداحافظی می‌کنم.
گزارش یک دیدار مهیج و شنیدنی.
میزان سرباز شو به کنج دروازه و توی دروازه. گل برای تیم چلسی.
تیم‌های تهاجمی و پرسابقه روبروی هم.
موقعیت هست باز هم برای اورتون و توی دروازه.
چلسی نمیتواند امتیاز از دست بدهد.
ژو پدرو چه گلی میزنه؟ ژو پدرو.
اورتون با پیروزی جای چلسی را میگیرد.
ضربه سر راحت و گل دوم. و گل دوم لوین بالاخره با ضربه سر گل زد.
از رادیو ورزش بشنوید. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با برنامه کاربردی ایران صدا. جدالی از هفته 16 لیگ جزیره.
محوطه کریمه، این هم گل سوم.
شنبه 22 آذر چلسی اورتون ساعت 18:30.
هفته 16 لالیگای اسپانیا از رادیو ورزش.
فرسال عالی داخل محوطه جریمه و یه گل فوق‌العاده از بازیکنان بارسلونا.
ورزشگاه نیوکنم.
بارسلونا اوساسونا شنبه 22 آذر ماه ساعت 21. ادامه پیروزی‌های آبی اناری‌ها در لالیگا یا شگفتی سازی اوساسونا.
پاس برای لواندوفسکی، فرصت برای گل ششم به ثمر میرسه اما اعلام آفساید.
چه زنده دیداری از هفته 16 لالیگای اسپانیا.
بارسلونا اوساسونا
شنبه 22 آذر ماه ساعت 21 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
بعد از سالا استفاده از محصولات فرانسوی، الان میخوام از نوع ایقانیش استفاده کنم. از گلدن اوپال بگو.
گلدن اوپال محصولی معروف و شناخته شده و دستاوردی ملی برای ایرانیان است. اولین و تنها صادر کننده محصولات اوپال به فرانسه است.
حس خوب میزبانی با گلدن اوپال.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاد، منتظر شماییم.